بسم الله الرحمن الرحيم. على أمر آمي أنه إذا تعدد الشعر مثل إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفي الجدران فقصر. فبناء على ظهور الجملة الشرقية في المفهوم لا بد من التصرف والرفع اليد عن الظهور، إما بتخفيف مفهوم كل منهما بمنسوخ الآخر، عرض می شود که یکی از اموری که در باب قضیه شرطیه و مفهوم قضیه شرطیه بیان می کنند عبارت از این مطلبه و اگر ما در یک موردی در فرد به تعدد شرط بکنیم در حالی که جزا میدانیم متعدد نیست و میدانیم تکرار درش واجب نیست، لیکن شرط متعدده، مثل این مثال معروف برای کسی که قصد مسافرت داره و از شهر بیرون می رود گفته شده و اگر از حد ترخص خارج بشود با این که قصد مسافرت داره به مجرد خروج از حد ترخص می تواند نماز رو شکسته بخواند، ولو این که هنوز هش فرسخرا رو پی نکرده لیکن قصد مسافت داره. بعد از آنی که از حد ترخص خارج شد می تواند نماز رو شکسته بخواند. حالا بحث در این واقع شده که آیا حد ترخص کدامه؟ ملاک و میزان در حد ترخص چیه؟ اینجا اگر فرض کنیم که دو تا روایت داریم که ظاهرن هم داشته باشیم این دو جور روایت رو، یک روایت میگوید اذا خفی الاذان فقصر، یعنی به اندازه ای از شهر بیرون برود که صدای اذان شهر را نشنود و اذان برش مخفی بماند، کأنه ملاک در حد ترخص عبارت از خفاء اذان. در روایت دیگر میگوید اذا خفی الجدران فقصه، اگر به اندازه ای از شهر بیرون برود که دیوارهای شهر و ساختمانهای شهر مخفی باشه و دیگر دیده نشود، اینجا حد ترخص تحقق پیدا میکنه و رجوع به نماز قصر اون وقت ثابت میشود. پس یک روایت به صورت قضیه شرطیه میگوید ازا خفی الازان فقصر، هیچ مسئله خفاء جبران رو متعرض نیست. یک روایت میگوید ازا خفی الجبران فقصر، انگامی که دیوارهای شهر مخفی و مستور شد اون وقت باید نماز شکسته بشود. حالا ما با این دو قضیه شرطیه چه کنیم؟ هر دوم به صورت قضیه شرطیه و فرضم کنیم که ما در قضایای شرطیه قائل به مفهومیم. این جا زید و فکرمه رو میگیم مفهومش این است که الم یجئ کزیدون فلا یجب اکرامه. حالا با این دو قضیه شرطیهی که مفهوم دارد و بینشون معارضه پیدا می شود، برای اینکه ازا خفی الازان مفهومش این است که اگر خفاء ازان تحقق پیدا نکنه، یعنی میخواد خفاء جبران تحقق پیدا بکند یا نه، اینجا لا یجب القصر. و مفهوم ازا خفی الجبران این است که اگر خفاء جبران تحقق پیدا نکنه، میخواد خفاء اذان تحقق پیدا بکند یا تحقق پیدا نکند. پس بین این دو قضیه شرطیه به لحاظ دلالتشون بر مفهوم معارضه پیدا میشود. اون وقت ما چجوری این دو روایت رو معنا کنیم؟ چجوری حل کنیم مسئله حد ترخص رو با ملاحظه این دو روایت؟ اینجا از روی همرفته کلمات مرحوم آیاخون استفاده می شود که پنج راه و پنج وجه در اینجا هست تا ببینیم کدام یکی از این وجوه رو باید اختیار کرد. درست این وجوه و نتائج این وجوه رو دقت بفرمایید. وجه اول این است که بگیم این دو قضیه شرطیه مثل سایر قضایای شرطیه مفهوم داره و رفع ید از مفهوم نمی کنی. میگیم مفهوم برای ثابته. ازا خفی الازان مفهومش ازا لم یخفل ازان فلا یجب القصر. ازا خفی الجدرانم همین مفهوم ازا لم یخفل جدران فلا یجب القصر رو داره. لیکن باید ملاحظه کنیم که تعارض بین چیه؟ آیا منطوقین تعارض دارد یا مفهومین تعارض دارد یا مفهوم هر کدام با منطوق دیگری معارضه داره؟ این سه احتماله. واقعش این احتمال سومه. چرا؟ برای اینکه اذا خفی الاذان فقط تر، معناش اینه که اذا لم یخف الاذان فلا یجب القصر، یعنی سواء خفی الجدران ام لم یخف الجدران. این عموم داره این مفهوم، و عموم این مفهوم با منسوخ اذا خفی الجدران و قصر بینشون معارضه است، لیکن چون معارضش معارضه عموم و خصوصه و معارضه عام و خاص و مطلق و مقیده، چه مانعی داره که ما مفهوم هر کدام رو به منطوق دیگری تقدیس بزنیم و مقید بکنیم، بگیم اذا خفی الاذان مفهومش یک معنای عامی بود، یعنی اذا لم یخف الاذان سواء خفی الجدران املا. این خفی الجدران رو از مفهوم اذا خفی الاذان بیرون میبریم، میاییم سراغ مفهوم اذا خفی الجدران. مفهومش این است که اذا لم یخف الجدران، یعنی سواء خفی الاذان ام لم یخف الاذان، این خفی الاذان رو از مفهوم اذا لم یخف الجدران خارج میکنیم، به لحاظ این که اون مفهوم یک معنای عام و معنای مطلقه و معارضه با منطوق این داره. چه مانعی داره که منطوق تخصیص بزند عموم مفهوم را و یا تقیید بکند اطلاق مفهوم را؟ اون وقت نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که هم خفاء اذان مؤثر در وجوب قصره به تنهایی، و هم خفاء جدران مؤثر در وجوب قصره است به تنهایی. خب شما بگید پس وجود مفهوم برای این دو قضیه چه اثری برش بار شد؟ اگر قضیه شرطیه مفهومم پیدا نمی کرد، همین معنا رو دلالت داشت. وجود مفهوم چه فایده برش ترتب پیدا کرد؟ فایدهش اینه که ما از مفهوم دو قضیه شرطیه استفاده می کنیم که غیر از صفاء جدران و غیر از صفاء اذان یک مطلب سومی مؤثر در وجوب قصر نیست، دیگه اون مطلب سوم رو نفی میکنیم. نفی مدخلیت یک امر سومی در وجوب قصر، این نتیجه ثبوت مفهوم برای این دو قضیه است. پس بعد از آنی که مفهوم ثابت شد و هر مفهومی اطلاق پیدا کرد و اطلاقش معارضه با منطوق دیگری شد و در نتیجه منطوق مقید اطلاق قرار گرفت، نتیجه این تقیید و اطلاق و ثبوت مفهوم این می شود که هم خفاء اذان مؤثر در وجوب قصره و هم خفاء جدران مؤثره در وجود قطره و هم غیر از این دوتا شیء دیگری تأثیر در وجود قطر نمی کند. یعنی با انتفاع خفاء جبران و خفاء ازان دیگه وجود قصد منتفی می شود، دیگه مطلب سومی نیست به توانت جانشین این دو شرط قرار بگیرد. این یک راه برای جمع بین اذا خفی الازان و اذا خفی الجدران. راه دوم که ایشون می فرماید اور که بسا مساعده با این راه دوم باشه و اون این است که بگوییم قضایای شرطیه در سایر موارد مفهوم دارد، اما در مثل این قبیل اذا خفی الازان و اذا خفی الجدران که شرط متعدده و جزا هم تکثر نداره، یعنی واجب نیست که انسان دو بار نماز شکسته بخواند، سه بار نماز شکسته بخواند، در مثل این قبیل از موارد بگیم قضیه شرطیه مفهوم ندارد اصلا. اون وقت نتیجه نبودن مفهوم اینه که بگیم خفاء از آن مؤثر در وجود قصره، خفاء جدران مؤثر در وجود قصره. آیا شیء سومی هم مؤثر در وجود قصر هست یا نه؟ چون ما قائل به مفهوم نشدیم، امکان داره یک شیء سومی هم مؤثر در وجود قصر باشه. دیگه دلیل بر عدم مدخلیت شیء ثالث در وجوب قصر دلیلی در کار نیست، چون این دو قضیه شرطیه روی این احتمال قصد از این مفهوم نداره، فقط دلالت بر ثبوت عند الثبوت می کند. وجوب قصر عند خفاء الازان همین مقدار، وجوب قصر عند خفاء الجدران همین مقدار. ممکنه یک شیء سومی هم جانشین این دو شرط بشه و اونم مؤثر و مدخلیت در وجوب قصر داشته باشد. ایشون می فرماید عرف مساعد با این احتماله که در این قبیل از موارد ما برای قضیه شرطیه مفهومی قائل نشویم. اینم دو تا احتمال. احتمال سوم این است که ما بیاییم خود منطوقین رو بینشون یک اطلاق و تقییدی درست بکنیم و اطلاق هر منطوقی را به منطوق دیگری مقید بکنیم. به این تعبیر بگیم خود این اذا خفی الازان به مفهوم کاری نداریم، خود این اذا خفی الازان این اطلاق داره، یعنی هنگامی که خفاء ازان تحقق پیدا کرد این اطلاق داره، میخواد خفاء جدرانم در کار باشه یا نباشه، و همینطور در اذا خفی الجدران خود منطوق اطلاق داره، هنگامی که سپاه جدران تحقق پیدا کرد میخواد سپاه ازن باشه یا نه. ما کاری که میکنیم این است که اطلاق هر منطوقی را به منطوق دیگری مقید میکنیم. اون وقت نتیجه این میشود که سپاه ازن به تنهایی هیچ اثر نداره، سپاه جدران به تنهایی هیچ اثر ندارد. اونی که مؤثر در وجوب قصره سپاه الازان و الجدران مهن، یعنی این دوتا هر دو باید تحقق پیدا بکند تا وجوب قصر در کار باشه. اگر سپاه ازان به تنهایی پیدا شد لایجب القصر، سپاه جدران به تنهایی لایجب القصر، بلکه مجموع دخالت داره، مجموع شرطین مسئلیت در وجوب قصر دارد و راهش هم همینه که منطوق هر قضیه شرطیه اطلاق داره. اطلاق منطوق مقید می شود به قید در منطوق دیگری و نتیجه این می شود که ازا خفی الازان دیگه نمی تونیم بگیم سوا اون خفی الجدران املا، باید بگیم وخفی الجدران. در اونجان که میگه ازا خفی الجدران معنا نکنیم سوا اون خفی الازان املا، بگیم وخفی الازان، که انه این دوتا قید در هر دوشون ذکر شده، ازا خفی الازان و خفی الجدران اینجا یجب القصر. پس مجموع مدخلیت در وجوب قصر داره. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم که ایشون می‌فرماید عقل مؤید این احتماله و در واجب تغییری هم اگر نظرشون باشه، ایشون از همین راه وارد شدن و اون این است که اتکا کردن به یک قاعده عقلیه. اون قاعده عقلیه اینجوری میگه، میگه خفاء ازان که میگید مؤثر در وجوب قصره، یعنی علت برای وجوب قصره، این علت و معلول باید بینشون ارتباط و سنخیت باشه. هر چیزی صلاحیت علیت برای شیء دیگری نداره. معلول و علت حتما باید بینشون ارتباط و سنخیتی باشه. پس بین خفاء ازان و وجوب قصر سنخیت، از اون طرف بین خفاء جدران و وجوب قصر سنخیت. اونجا مسئله علیت و معلولیت. پس نتیجه این می شود که معلول به نام وجوب قصر واحده، لیکن علت متعدد. اون وقت قاعده عقلیه این معنا رو نفی می کند، می گوید دو تا علت، اگر بین خود دو تا علت یک قدر جامعی نباشه، یک قدر مشترکی نباشه و بین دو علت یک مباینت تام و بینونت کامل باشه، چطور میشه این دوتا علت در یک معلول تأثیر بکنن؟ چطور میشه هر دوشون با معلول سنخیت و ارتباط داشته باشن؟ ارتباط دو علت با یک معلول و سنخیت دو علت با یک معلول، این شاهد بر این است که خود این دو علت هم بینشون ارتباطه، خودشون یک قدر جامع و قدر مشترکی دارند و اون قدر مشترک مؤثر در معلوله و مؤثر در حصول معلوله، و الا نمی شود دو علت مباینه به تمام معنا اینها در یک معلول مؤثر باشند. و این همون قاعده فلسفی که در جای خودش ثابت شده که الواحد لا یصدر الا من الواحد، معلول واحد حتما باید از علت واحد فراوش کند و صادر بشه، و الا دو شیء متباین به ما هما اثنان نمیتونن واحد ازشون صادر بشود. الواحد لا یصدر الا من الواحد، یعنی لا من اثنین به ما هما اثنان. اگر این مطلب رو ما در اینجا پیاده کردیم به استناد این که عقل چنین حکمی در تکوین یاد داره، اون وقت نتیجهش این می شود که صفاء از آن درست مؤثره در وجوب قصره، صفاء جدران درست مؤثره در وجوب قصره، لیکن خودشون مؤثر نیستن، یک قدر جامعی قدر مشترکی بین خفاء از آن و خفاء جدران در کاره که اون قدر جامع تأثیر در وجوب قصر می کند. منتها یکی از مصادیق اون قدر جامع خفاء از آنه و مصداق دیگر اون قدر جامع خفاء جدرانه. اون وقت نتیجه این وصف چهارم هم این میشه که هر کدام از این دو مصداق به تنهایی کافیه در وجوب قصرن، دیگه لازم نیست هر دو مصداق و هر دو شرط تحقق پیدا بکنن. عقل اینجور قضایای شرطیه رو به این معنا می کنه. این چهار صورت احتمال پنجم که در کلام مرحوم آیاخون خیلی مجمل بیان شده این است که نقل از هلی صاحب سرائر شده، ایشون گفته ما یکی از این قضایای شرطیه رو میگیریم، منطوقش و مفهومش و دیگری رو کنار میگذاریم، چند نهولم یک دور. و در این مثال معروف ایشون اذا خفی الاذان رو گرفته، گفته خفاء اذان به تنهایی مؤثر در وجوب قصره همین، و اگر خفاء اذان در کار نباشه میخواد خفاء جدران در کار باشد یا نباشد دیگه وجوب قصر تحقق نداره. یکی از دو قضیه شرطیه رو منطوقاً و مفهوماً گرفته و قضیه شرطیه دیگر رو کل عدم فرض کرده است. جور قطره لیکن خودشون مؤثر نیستن، یک قدر جامعی، قدر مشترکی بین خفاء از آن و خفاء جدران در کاره که اون قدر جامع تأثیر در وجوب قصر می کند. منتها یکی از مصادیق اون قدر جامع خفاء از آنه و مصداق دیگر اون قدر جامع خفاء جدرانه. اون وقت نتیجه این وجه چهارم هم این میشه که هر کدام از این دو مصداق به تنهایی کافیه در وجوب قصرن، دیگه لازم نیست هر دو مصداق و هر دو شرط تحقق پیدا بکنن. عقل اینجور قضایای شرطیه رو به این نحو معنا میکنه. این چهار صورت احتمال پنجم که در کلام مرحوم آیاخون خیلی مجمل بیان شده این است که نقل از هلی صاحب سرائر شده. ایشون گفته ما یکی از این قضایای شرطیه رو میگیریم، منطوقش و مفهومش و دیگری رو کنار میگذاریم، چند نهول هم یک دور. و در این مثال معروف ایشون اذا خفی الاذان رو گرفته، گفته خفاء اذان به تنهایی مؤثر در وجوب قصره. همین. و اگر خفاء اذان در کار نباشه، میخواد خفاء جدران در کار باشد یا نباشد، دیگه وجوب قصر تحقق نداره. یکی از دو قضیه شرطیه رو منطوقاً و مفهوماً گرفته و قضیه شرطیه دیگر رو کل عدم فرض کرده است. مرحوم آقای آخون می فرماید که ما همینطوری نمیتونیم این کار رو بکنیم. به اختیار من و شما نیست که ما یکی از این دو قضیه شرطیه رو بگیریم و قضیه دیگری رو رها بکنیم. چه دلیلی بر این مطلب قائم شده؟ چه ترجیحی داره که ما اذا خفی الاذان رو بگیریم و اذا خفی الجدران رو به طور کلی کنار بگذاریم؟ مگر اینکه کسی از راه از حریت وارد بشود، بگوید این اذا خفی الاذان روی بعضی از قرائنی که مثلا در روایتش هست، این از نظر منطوق و مفهوم اظهر از روایت دیگره، حتی مفهوم این اظهر از منطوق دیگری. گرد کردن در عبارت ایشون خیلی مجمل این قول بیان شده. باید این قائل اینجوری بگه روایت اذا خفی الاذان هم از نظر منطوق و هم از نظر مفهوم یک اظهریتی داره که این اظهریت روایت اذا خفی الجدران رو حتی منطوقش رو از بین میبره، که باید مفهوم اولی حتی رجحان در منطوق دیگری داشته باشه، و الا نمیشود که ما مفهوم یکی رو بگیریم و منطوق دیگری رو رها بکنیم. اما اگر مسئله از هر جد پیش آمد منطوق و مفهوم هر دو از هر شدم روایت دیگر طبعاً منطوقاً و مفهوماً کنار می رود. این احتمالات پنجگانه که عرض کردیم ایشون می فرماید او مساعده با اون احتمال دوم بود که اصلا مفهومی در کار نباشه و عقلم مساعده با احتمال چهارم که شخص ما عبارت از قدر جامع و قدر مشترک بگیرید. امرکانی انهو ازار تعدد از شرط، اگر شرط متعدد شد مثل ازا خفی الازان فقط سر و ازا خفی الجبران فقط سر فبنا ان على ظهور الجمله الشرطيه بالمفهوم، بنابراین که جمله شرطیه ظهور در مفهوم داشته باشد و ما قائل به مفهوم بشیم، بنابراین که قائل به مفهوم بشیم لابد من التصرف و رفع الید عن ظهور. اینجا باید یک تصرفاتی بکنیم، رفعیت بکنیم از بعضی از ظهورات برای خاطر اینکه بین اینها معارضه در کاره. حالا چجوری تصرف بکنیم؟ پنج وقت ذکر می کند ایشون. وقت اول اما به تخصیص مفهوم کل منهما، بگیم مفهوم هر کدام از اینها اطلاق داره، عمومیت داره، اون اطلاق و عمومش رو مخصص و مقید می کنیم به منسوخ الاخر. اون وقت نتیجه این می شود که هم خفاء از آن مؤثر در وجوب قصره، هم خفاء جدران مؤثره، و هم چون مفهوم قائل شدیم شیء سوم دیگه مؤثره در وجوب قصر نیست. که مفهوم این میشه که ازا لم یخفل ازام ولل جدران فلا یجب القصر. اما به تخصیص مفهوم کل منهما به منسوخ الاخر فیقال، پس نتیجه این میشود باید قائل بشیم به انتفاع وجوب القصر عند انتفاع الشرطه، وقتی که خفاء عظام و خفاء جدران هر دو منتفی شد دیگه شیء سومی جانشین اینها نمی شود، شیء سومی مؤثره در وجوب قصر نخواهد بود. این یک راه برای تصرف. راه دوم و اما به رفع الید عن المفهوم فیه ما، اشکال نکنید که اونجا گفت و بناهم علا ظهور الجملت شرطیه فی المفهوم، اینجا راه دوم میگه که رفع الید عن المفهوم فیه ما. اون فبناهن یعنی بنابراین که ما به طور کلی در باب قضایای شرطیه قائل به مفهوم بشیم، و الا اگر از منکرین مفهوم باشیم که جای این وجوه خمسه پیش نمیاد. و اما راه دوم اینه به رفع الید عن المفهوم در این قبیل از موارد، در این دوتای ازا خفی الحزان و ازا خفی الجدران اینجا بگه مفهوم نداره، اون وقت نتیجه این میشه اگر مفهوم نداشت معناش این اختفاء از آن مؤثر به تنهایی، اختفاء جدران مؤثر به تنهایی، مطلب سوم هم ممکنه مؤثر باشه. فلا دلالت لهما على عدم مدخلیت شیء آخر فل جزا، حالا که مفهوم نداره دیگه دلیلی بر این که شیء سومی مؤثر در وجوب قصد نیست دلیلی بر این قائم نشده. اما بخلاف الوجه اول که ما قائل به مفهوم شدیم منتها اطلاق مفهوم ها رو مقید کردیم، اونجا نتیجه داره. فإن فیهما الدلال علی ذلك، برای نفی سوم هر دوشون دلالت دارن. این دو تا راه سوم و اما این دو تا راهی که خوندیم در این جهت مشترک بودن که خفاء از آن به تنهایی مؤثر در وجود قصر هست و خفاء جدران به تنهایی مؤثر در وجود قصر هست. اما راه سومی که میخواییم بگیم نتیجهش خلاف این مطلبه، و اما به تقیید اطلاق شرط فی کل منهما بالآخر، منطوق هر کدام اطلاق داره مقید به منطوق دیگری می شود. فیکون و شرط و صفاء الاذان و الجدران المعن، دوتاییش باید تحقق پیدا کنه. اگر یکی تحقق پیدا بکند وجوب قصد در کار نیست. فاذا خفیا وجب القصد، وقتی هر دوشون مخفی شد اون وقت قصد واجبه. خب آیا رو این احتمال سوم مفهومم هست؟ بله، مثل این میمونه که از اول یه روایتی اینجوری بگه، بگه اذا خفی الاذان و الجدران معن یجب القصد. مفهومش این است که اذا لم یخفی الاذان و الجدران معن لا یجب القصد، وقت اذا لم یخفی الاذان و الجدران معن سه تا فرد داره. یه فردش این است که اذان مخفی بشه جدران نشود، جدران مخفی بشه اذان نشود، فرد سومی که هیچ کدام مخفی نشود، نه اذان مخفی باشه و نه جدران مخفی باشه. فإذا خفیا وجب القصر ولا یجب القصر عند انتفاء خفائهما، وقتی که خفاء هر دو منتفی باشد، منتفی بودن خفاء هر دو سه تا فرد پیدا میکنه. ولو خفی احدهما، ولو اینکه یکیشون مخفی باشه اثری نداره. خفاء از آن یه فردش، خفاء جدران یه فردش، عدم و خفاء الاذان و الجدران اونم یک فرده. اینم راه سوم. راه چهارم، و اما به جعل شرط و القدر المشترک بینها بینهما، در این راه اصلا خفاء اذان شرطیت نداره، قدر جامع بین خفاء عظام و خفاء جبرا. معناش این است که هر کدام مصداقشم پیدا بشه کفایت میکنه. در حقیقت این وجه چهارم از نظر نتیجه شرطی با دو وجه اول مشترکه، یعنی خفاء یکی به تنهایی کافی، منتها در دو وجه اول هر کدام از این دو شرط موضوعیت داشت، در وجه چهارم به عنوان مصداق اون قدر مشترک و مصداق اون جامع مؤثره. و اما به جعل شرط و القدر المشترک بینهما، به چه صورت؟ به ان یکون تعدد الشرط، که شرط ازش علیت استفاده می شود، این قرینتن علا ان الشرط فی کل منهما لیس به عنوان الخاص، خفاء از آن به عنوان خفاء از آن مؤثر نیست، بل بما هو مصداق لیک قدر جامعی که یا امهما، هر دو شرط رو میگیرد، که اون قدر جامع یک عنوان واحدی است که کلیه برای این دو تا شرطه. خب حالا این چهار احتمال تا اینجا ایشون ذکر کرد. ایشون میفرماید ولعل العرف یساعد علی الوجه الثانی، عرف در این قبیله از قضایا همون وجه دوم رو میگه، یعنی میگه قضایای شرطیه در این قبیله از موارد اصلا مفهوم نداره. کما ان العقل ربما یعین هذا الوجه، اما عقل این وجه اخیر رو تعیین میکنه، این وجه چهارم رو تعیین میکنه. چرا؟ به ملاحظت ان الامور المتعدده به ما هی مختلفه، اگر چند تا امر داشته باشیم و بین اینها اختلاف باشه، لا یمکن ان یکون کل منهما مؤثرن فی واحدن، دو تا علت اگر بینشون مباینت باشه نمیتونه در معلول تأثیر بکنه. چرا؟ فإنه لابد من الرفع الخاص بین العلت والمعلول، باید بین علت و معلول سنخیتی در کار باشه، اون وقت اگر این علت سنخیت داشت اون علت دومم سنخیت داشت، دیگه نمیشه بین دو تا علت هیچ گونه ارتباطی نباشد. ولا یکاد و یکون و معلول واحد به ما هو واحد مرتبطن به دو علت به ما هما دوتای، هیچ قدر جامعی بینشون نباشه. و لذالک ایزن از اون طرفم لا یستر من الواحد الا الواحد، از اون طرفشم گفتن علت واحده نمیشه در دو معلول متباین مؤثر باشه، علت باید با یک معلول سنخیت پیدا بکنه، هم در ناحیه علت این حرفه و هم در ناحیه معلول. بله، حالا ایشون به کار میبره، این اشکال در تمام موارد ایشون هست. فلا بد من المسیر، ایشون میفرماید ما ناچاریم که این حرف رو بزنیم، بگیم ان الشرط فی الحقیقت واحد، شرط در وجوب قتل دوتا نیست و هوال مشترک بین شرطه، او مشترک بین دو شرط و قدر جامع بین دو شرطه. باید این حرف رو بزنید بعد البنائه علا رفع الید عن المفهوم، بعد از آنی که ما مفهوم رو کنار بگذاریم. اینجا مرحوم مشکینی هم می فرماید در این احتمال چهارم اصلا مسئله رفع الید عن المفهوم و عدم رفع الید عن المفهوم بحثی نشده، مسئله دخالت دو شرط در یک جزا حالا میخواد مفهومی در کار باشه یا نباشه، این مسئلیتی در این جهت نداره. این بعد البناء علی رفع الید عن المفهوم این هیچ گونه دخالتی در این قاعده عقلیه نداره. بله او حرف سومو باید کنار بگذاریم که شرط رو مجموع نگیریم. اگر شرط مجموع شد پس ما یه دونه شرط داریم، باید شرط متعدد باشه که نوبت به جامع برسه، بین جامع و مجموع که فرق روشنه. جامع هر مصداقش مؤثره اما مجموع اجتماع و شرطین مؤثره. این بنا رو باید بگذاریم، اما وجود مفهوم و عدم وجود مفهوم در این قاعده عقلیه هیچ مسئلیتی نداره. بعد البناء على رفع الید عن المفهوم و بعد البناء على بقاء اطلاق شرط فی کل منهما على حاله، یعنی راه سومو نگیم. اگر راه سومو گفتیم ما یه دونه شرط بیشتر نداریم، اون یه دونه شرط تفاعل اذان و الجدران معنه، دیگه نوبت به جامع و قدر مشترک نمیرسد. پس عقل اینجوری میگه و امکان بناء الارض و الاذهان العامیه علی تعدد شرط، اما ارض که این قاعده عقلیه رو هضم نمیکنه، او میگه نه چه مانعی داره که چند علت در یک معلول مؤثر باشه و تأثیر و کل شرطن به عنوان الخاص. و لعل فهم هم اشاره به همون اشکال در بعد البناء علی رفع الید عن المفهوم که این هیچ مسئلیتی در این بحث نداشت. خب تا اینجا ما چهار راه رو ذکر کردیم و اما راه پنجم و اما رفع الید عن المفهوم فی خصوص احد الشرطین، از کدوم ایشون در تقریب این راه خوب بیان نکرده مطلب رو که ما از مفهوم یکی رفع الید بکنیم، در حالی که اون کسی که این راه پنجم رو میگه ابن ادریس صاحب سرائره، او اصلا میگه یکی از این دو قضیه شرطیه رو مفهومن و منطوقن ما کنار میگذاریم و مثل این که از اول روایت ازا خفی الازان و فقط سر در کار بوده بدون این که روایت دومی باشه. و اما رفع الید عن المفهوم فی خصوص احد الشرطین و بقاء الاخر علی مفهومه، خب اگر رو بیان ایشون از مفهوم یکی صرف نظر بکنیم و دیگری رو بر مفهومش باقی بگذاریم، خب اون دیگری رو که بر مفهومش باقی گذاشتیم با منطوق اولی چه کار بکنیم؟ منطوق این با مفهوم او مخالفه، منطوق این مغایره با مفهوم اونه، ایشون دیگه هیچ متعرض نیست. پس معلوم میشه که مسئله روی مفهوم فقط نیست. یکی از این دو روایت رو مفهوما و منطوقا بگیریم و روایت دوم رو منطوقا و مفهوما کنار بگذاریم. البته اشکالشون درسته، فلا وجه لان یسار الی الا به دلیل آخر، تا یک دلیل مرجحی در کار نباشه ما نمیتونیم این کار رو بکنیم، یه روایت رو بگیریم دیگری رو کنار بگذاریم. الا ان یکون ما ابقی علی المفهوم، اون روایتی که مفهومشو حفظ کردیم ازهر باشه. ازهرم مقصود از ازهریت، نه ازهریت از مفهوم دیگری به تنهایی، ازهر باشد حتی مفهومش از منطوق دیگری، این معنا باید در کار باشه تا ما این روایت رو بگیریم و روایت دوم رو از بین ببریم. Thank you.